بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. در آیه 282 بقره که موضوع شهادت یک مرد و دو زن مطرح بود، ما رو کشانید به بررسی دیدگاه قرآن نسبت به زن و مرد، و یه بحث بسیار طولانی است اگر بخواهیم همه این قضایا رو در متون صحیح دینی بررسی بکنیم، زمان میبره. بنابراین باز هم مجبوریم تا اونجایی که کفایت استدلال کند ما هم در همونجا بحث رو خاتمه بدیم. قبل از ورود به ادامه بحث، از تهیه کننده مقاله و اجرا و خواننده آن و ارائه دهندش من تشکر میکنم. این موضوع مبتلا به جوامع اسلامی است که نتوانستیم مبانی نظری قرآن رو به منصه ظهور و در واقع ظهور عملی برسانیم. البته کاریست بسیار مشکل، ولی هیچ وقت مایوس و ناامید نباشید، مخصوصا جوانها. و اگر هم که در ما سالخوردگان موارد نقصی در عملگرایی هست، شماها که پی بردید به حقانیت قرآن و راستین بودن هدایت الهی، شماها اقدام بکنید، یعنی منتظر ما نمانید. شما به هر حال این نظریه ها رو بگیرید و از اون استفاده بکنید و گروه و نسل جوانی بشوید که عامل به قرآن هستید، تا الگو بشوید، الگوی میانه، یعنی امت واسط بشوید، یعنی میانه دو نسل قرار بگیرید. هم ما به شما نگاه بکنیم و خوشحال بشویم از ایمان عملی شما، و هم جوانانی که از شما در واقع کوچکترن، نوجوانترن، اونا هم به شما نگاه بکنن و پی به حقانیت قرآن و برنامه های عملی اون ببرن. پس این یک فریاد حقیقی و راستین از نسل جوانه، و چقدر خوبه که در میان جوانها این تفکر پدید آمده باشه که نظریه ها در قالب نظریه باقی میمانند و حالت اجرایی به خودشون نمیگیرند، که قطعا همطوری که اشاره کردن، این نسل میانه اگر بتواند مجتمع بشود و عامل به احکام بشود، عامل به دستورات بشود، ایمان عملی پیدا بکند، اون وقت باید حق نقد هم داشته باشد. یعنی نسل پیشین و حتی راهروان پیشین خودش رو نقد بکنه و بعد از خودش رو هدایت بکنه. من امیدوارم که به اینجا برسند بیان که منتظر ما بمانند. ما آنچه در توان داشته ایم انجام دادیم و بیش از این هم نمیتوانستیم. اون کسانی هم که میتوانستند و نکرده اند اونا هم مسئولن انجام بدن. و اما این که شما منتظر بمانید، شمایی که ایمان آوردید، که نسل پیش از شما اونها عمل بکنن تا شما هم عمل بکنید، فکر کنم این یه کار نشده. این باید از این مرحله شماها عبور بکنید و انشاءالله به خیر و خوبی و سلامتی هم عبور بکنید. مسئله دوم را هم میخواستم آخر بحث بگویم، ولی حال اینجا که صحبت جوانان شد به این بحث هم اشاره بکنم که در هفته گذشته جوانانی که در میان شما هستند و الان هم چند چهره از اونها رو من میبینم، بنده رو دعوت کردن به یک کنسرت موسیقی که گروه خودشون در واقع تهیه و تدوین و اینها کرده بودند و ساخته بودند، و من خیلی خوشحال شدم از جوانهایی که از این گونه جلسات در اون گروه ها شرکت دارن. خیلی مایه امیدواری است که جوانان مؤمن ما به نوعی از هنر مسئول هم اعتقاد داشته باشند و عمل بکنن. این یکی از جنبه های اجرایی و عملی نظریه پردازی قرآن هست که ما حتما نیازمند به یک هنر مسئولیم، یعنی هنری که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد به شکل صحیح و درست. خیلی برای من جالب بود هم بخش اولش هم بخش دومش، که بخش دوم در واقع شاید بیان هیجانات و التهابات درونی جامعه ما بود در هنر موسیقی. در هر حال کار خیلی خوب و بزرگ و بکری بود. من آرزوی موفقیت بیشتر برای گروهشون رو دارم و امیدوارم که این جوانها ثابت بکنن که حتما هنر خوب داشتن و هنرمند بودن نباید در خارج از چارچوب ایمان دینی صورت بگیرد. می تواند در چارچوب ایمان دینی بهترین نوع هنر به جامعه عرضه بشه. من باز تشکر می کنم و از اینکه با نهایت اشتیاق و شتاب و عجله هم من رو دعوت کردن باز تشکر می کنم، و از اینکه بیش از این هم نمی توانم تشویق و تمجید بکنم عذرخواهی می کنم. امیدوارم که بتوانند همین موضوع را در جامعه ما به اثبات برسانند و حقانیت هنر درست و صحیح را ثابت بکنند که واقعا نیاز بشر امروز و مخصوصا جامعه ما هست، که هنر جنبه اصالت و پویایی خودش رو در برابر اون چیزی که در واقع به ابتذال کشنده شده حفظ بکنه و دوگانگیش رو نشون بده، که این هنر با اون یکی که به اسم هنر هست متفاوته. حتی در زمینه تئاتر هم در میان شما جوانان برجسته‌ای هستن کار میکنن، اونها هم حتماً این موضوع رو بهش توجه و عنایت دارن که حتما می توانن بخشی از مسئولیت هایی رو که درک می کنن از طریق هنر خودشون به جامعه منتقل بکنن. و باز تکرار می کنن که بدانید نه تنها هیچ جدایی بین دین و هنر، بین قرآن و هنر، بین پیامبر و هنر نیست، بلکه هنر مسئول بخش اساسی و ریشه‌ای از نیازهای جوامع بشری و مخصوصا جوامع دیندار است که چگونه و با چه دیدی با هنر مواجه بشن و از اون بهره خوب بگیرن. باز هم از هر دو گروه من تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که در میان جمع ما هستن، یعنی توانستن این دوتا رو با هم تلفیق بدن. خب اگر به یاد داشته باشید آیه 35 تا 37 سوره آل عمران رو درباره مریم براتون بیان کردم به تفصیل. آیه 96 تا 102 سوره نحل را برای شما در جلسه گذشته بیان کردم. حالا وارد آیات دیگری می شویم که باز نگاه قرآن به زن و مرد است. آیه باز در سوره نحل آیه 56 همه، اون 96 تا 102 بود، این آیه 56 همه. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، برای آن چیز و آن کسی که نمی شناسند یک بهره ای از آنچه که ما به آنها روزی داده ایم قرار می دهند. خیلی واقعا موضوع بسیار مهمی است قرآن ها. ببینید اینها رو بیایید عملی بکنید، یعنی همون جمعی گروهی جوانانی که می خواهید دین پیشرفت بکنه بیایید اینها رو عمل بکنید. میگه بهره ای قرار میدهند برای آن چیز و آن کسی که نمیشناسند. اون انسانی که میخواهد، من صریح بگم دیگه توی لفاف و اینا نگم که خیلی همچین پیچ و تاب نداشته باشه، که میخواهد از طریق نماز استیجاری بهش را بخرد، یعنی از آنچه که خدا به او روزی داده است بهره و نصیبی را اختصاص می‌دهد به چیزی که نمی‌داند. از کجا دانستی که خدا بهشت رو اینطوری تقسیم می‌کنه که تو نماز نخونی ولی با پولت نماز بخری، و یکی دیگه هم شغلش این بشه که این نماز رو بخونه و هر رکعتی که می‌خونه بگه 100 تومن 200 تومن، خب یه نماز تموم شد شد 400 تومن، اینو می‌ذاره کنار، مثلا رکعتی 100 تومن، حالا نمی‌دونم والا قیمتش خیلی نمی‌دونم. این قرآن ها، یا میره مثلا مقبره سعدی، حالا سکه و اینها طوری نیست، توی اون کف اون آب نمیدونم رفتید اسکناس ریختن. این بخشی از آنچه که خدا به او روزی داده است این رو میگذاره جایی که نمیداند. آیا میداند که این کار شفا دهنده است؟ آیا میداند که این کار حلال مشکله؟ نه نمیدونه، واقعا نمیدونه، ولی انجام میده. و قرآن دنباله این آیه سوگند میخورد، و سوگند قرآن یعنی سوگند خداوند، تلاهه دنبال آیه است، تلاهه لتسألن عما کنتم تفترون، سوگند به خدا از این نسبتهای دروغی که به دین میدهید مورد مؤاخذه و سوال قرار می کشید. میگم تو دینداری راحته و ایناست؟ اینا رو برای کی میگه؟ ببینید اگر بخواهد، همه حکما مفسر این رو گفتن که اگر قرآن میخواست بگوید که یهودی ها این کار میکردن، اونهایی که مشرکان قریش بودن این کار میکردن، این میگفت اونا این کار میکردن و تمام میشد. چرا یه دفعه خطاب میکنه تلاه لتسالون، نه سوگند به خدا که شما مورد سوال و مؤاخذه قرار میگیرید. من که افتراعات شما هم آوردید در دین، همش افتراعه. واقعاً زمین خدا متفاوته. این همینا یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. زمین خدا متفاوت است که اولا که در نظام اسلامی قبر پولی نیست، این که از اولش. حالا بیاییم و بگیم شهرداری هزینه می کند و درخت می کند و سیمان می کند و جدول می کشد و نگهداری می کند و فلان، اینها خیلی خوب پول می گیره. آیا این که می گوید قطعه ای که اول بهشت زهراست یا اول باغ رضوان است یا اول بهشت زینب است با قطعه ای که اون تهه چه فرقی می کنه برای یک جسمی که دیگه از بین می رود و متلاشی می شود؟ این چه فرقی میکنه که این اول باشه یا آخر باشه؟ وقت برای اینکه این اوله بیاد 1,000,000 یا 2,000,000 یا 3,000,000 یا 5,000,000 اضافه تر بده. بله؟ نمیدونم پارسال یادتون هست که از این پولدارهای بی سواد هارونیه فوت کرده بود، 45,000,000 تو هارونیه براش قبر خریدن. اینا یه نصیبی را، یه بهره از آنچه که ما بهش روزی داده ایم جایی قرار میدهد که نمیدانند. قسم به خدا که مورد سوال قرار میگیره. این افتراء به خداست که اگر تو این قطعه خاک بشه بهشت میره، اون تک باشه میره جهنم. این افتراء به خدا نیست، این افتراء به رسول نیست. و یجعلون لله البنات. این دیدگاه متفاوت بین زن و مرد را قرآن صریحا داره نفی میکنه. تو از کجا دانستی که دختر و پسر فرق میکنه که میگی دختر مال بد بیخ ریش صاحبش، صاحبش که خدا؟ و یجعلون لله البنات، دختر بهش بدید نمیخواد، مال ما نیست. سبحانه و لهم ما یشتهون، خدا منزه است اما نصیب آنها همون چیزی است که دلشون میخواد. یعنی آنچه را که در اشتها دارند، آنچه را که در دل دارند اون رو بهش میرسن. و لهم ما یشتهون، اون نصیبشون میشه. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم. میدونید از کجا اینها رو بشناسید؟ قرآن داره میگه از کجا بشناسید که این آدم اون تفکر رو داره که میگه دختر مال ما نیست؟ از این که وقتی یکی از آنها مژده داده شود به این که همسر او برایش دختر زاییده. خود زنم همینطور بود قدیما، گریه میکردن زنا، یادمه دختر که میزایدن گریه میکردن. حال باز خیلی خوب شده، شما دیگه نمی‌بینید خانمایی که دختر میزان گریه بکنن. ذل وجهه مسودا، روش سیاه سیاه میشه. و بعد خشم خودش رو فرو میبره و هو کظیم، ناراحتیشو ابراز نمی‌کنه. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از مردم فرار می کند. باز تکرار می کنم چون احساس می کنم خیلی از شما اولین بار این آیات به گوشتون می خوره. از مردم فرار می کند به جهت مژده بدی که به او داده شده است که دختردار شده. ایمسکهو علاهون ام یدو صحوف ترا، آیا با سرفکندگی و خاری این دختر رو حفظ کنه یا لخاکش کنه؟ چیکار بکنه؟ این اصطلاح چه خاکی به سرم بکنم از اینجا سن، از این دختردار شدن اومده. الا سا اما یحکما، آگاه باش ای پیامبر که چه بد داوری می کنن. ببینید قرآن رو میگه کسی که دیدش نسبت به زن این باشد بسیار بسیار بد داوری کرده. این در سوره نحل بود آیه 56. سوره نساء آیه 124 و 125 تقریبا جواب اون آیه است که خب حالا پس چی؟ جواب اینه: و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. عمل صالح، کسی که عمل صالح بکنه چه مرد باشد چه زن هیچ فرق نمیکنه. تو آیه‌ای که هفته گذشته بود که من ذکرن او انسا و هو مؤمن فلن نحیینه حیاتن طیبه، زندگی بسیار بسیار نیکو به او خواهیم داد چه زن باشه چه مرد. اینجا میگه از زن و مرد هر کس عمل صالح بکند بر اساس ایمانی که داشته. عمل صالح هم نمیشه همطوری کرده، باید مبتنی بر نیت باشه، یعنی نیت این که خدا راضی باشد، بر اساس این ایمان عمل صالح بکنه. اگر نیتش این باشد که مردم ببینند و بگویند آدم خوبی است، وقتی مردم نبینند یا نگویند آدم خوبی است نمیکنه. چرا بکنه؟ چه فایده؟ ببین خیلی از بریدگی هایی که در این مسیر به وجود می آید، میبینید یک انسانی بسیار مبارز، بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی سریع تو این راه داره حرکت میکنه، یه دفعه میشینه زمین گیر میشه. آه چی شد پس؟ شما که خیلی عجله داشتی، شتاب داشتی. نه، فایده نداره. چرا؟ این مؤمن نبوده، ایمان نداشته به راهش. مؤمن که نمیشینه، مؤمن از پا نمیفته، چه زن باشه چه مرد. وقت بسیاری از مثال زدم براتون، بسیاری از جریان هایی که زمین گیر شده اند از یک قانون خانواده شروع شده. مرد ممکنه مبارز بوده و زن مخالفت کرده زمین گیر شده، یا زن مبارز بوده مرد مخالفت کرده زمین گیر شده نتونسته پیش بره. یعنی بحران داخل خانه رو نتوانسته تحمل بکنه. اینه که قرآن میگوید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى. و عمل صالح جز در عرصه و پهنه اجتماع جای دیگری مجال بروز نداره. حتماً باید از یک جایی متصل بشه به صحن جامعه. فاولائک یدخلون الجنه، اینا هستن که داخل بهشت میشن. ولا یظلمون نقیرا، و به اندازه اون سر خرما. یه چیزی هست که کم میکنید ممکنه هسته خرما با اون بیاد بیرون، نمیش میگن عربی نقیر. این قدر هم بهشون ظلم نمی شود. و این نکته مهمی است، مخصوصا برای جوانها که پا در راه ایمان می گذارند، فکر نکنند که آسیب هایی که می بینند ظلم است که در حق آنها می شود. نه، این عین نعمت الهی است. پایداری و ثبات تو باید به آزمون گذاشته بشه. من خیلی از بچه های درس خون رو دیدم، مخصوصا در کنکور، که وقتی از امتحان می آیند می گویند در حق ما ظلم شد. میگم چرا؟ میگن امتحان آسون بود، ما خونده بودیم، حالا اونایی که نخوندن با ما قبول میشن، حق ما از بین میره. امتحان باید سخت‌تر می بود، اینکه ما حقمون رو بگیریم.
آزمون الهی اینه، هر چه سخت‌تر اون که مؤمن تره خوشحال‌تر. امتحان آسون چه فایده؟ نه همه قبول بشن، نه سخت باید باشه. و اینو برای همین میگه آخر آیه که فکر نکنید بهتون ظلم میشه. این راه اصلا طبیعتش اینه. چرا اون که یه قله ای رو در کوه نوردی فتح میکنه خیلی افتخار میکنه؟ میگن 50 نفر رفتن، 3 تاشون رسیدن اون بالا، 2 تا رسیدن، 1 رسید. چرا افتخار میکنه؟ به خاطر اینکه راه های سخت را توانسته بپیماید. آیا همین آدمی که بسیار بسیار در کوه نوردی ورزیده است احساس خطر نمی کنه؟ فکر نمی کنه الان می افته؟ فکر نمی کنه جانش در خطره؟ چرا ما به این مسائل تجربی مادی نگاه نمی کنیم و سختی های کار رو نمی بینیم که کارهای مهم حتما سخت هستند؟ بله؟ وقت به دین که می رسه نمی خواهیم سختی هاشو تحمل بکنیم. میگیم دین، اگه دینا فردا صبح که ما بیدار میشیم یک حکومت عادل داشته باشیم، یه مردم عادل داشته باشیم، همه چیزمون دیگه رو عدالت و آزادی و از این چیزایی که میخواییم باشه، اگه فردا بیدار شدیم و خدا این کار نکرده باشه، نه خدا هست نه دین فایده داره، نه هیچ، اصلا حرفشان مزنه. این عین تنبلیست. به همین جهت هم قرآن نهی می کند که آیان تنبلها، خانم های تنبلها، نزدیک نماز من نشوید. بلا تقرب و صلاف انتم کس آلا، نمی خواهم این نماز را، برو نمازی که با تنبلی و از سر نخواستن و نه این که حالا خستم نماز نخونم، نه تنبلی یعنی که در دلم اصلا اینو نمیخوام، حالش ندارم، فکر نمی کنم به دردم میخوره، نه یا نمیخوام بیای. لا تقربو، اصلا نزدیکش نشو. نزدیک نه این که وضوعم نگیر و فلانا، فکرش هم نکن که میخوای نماز بود، نمیخوام این نماز. مثل ولا تقربو زناسا، به زنا نزدیک نشو، یعنی تو مخیلت هم نیار که میتوانی زنا بکنی، نه این که مثلا نزدیک تو اون خیابون مثلا میگن زنا انجام شما تو اون خیابون نره، نیست، نخی صد برم از اون خیابون برو، نگاه به پایشا بکن، نگاه به مردهای بدکار بکن، مسئله نداره. نزدیک نشو یعنی در مخیلت نیار که میتواند این کار اتفاق بیفته. به نماز هم نزدیک نشو، یعنی نمیخوام اصلا فکرشو بکن. اینطوری بخوای بیای، نمیخوام. لا تقرب و صلات و انتم سکارا، اگر نفهمی چی میگی، نه این که شراب خوردی ها، اگر نفهمی چی میگی نه، یا نمیخوام، نه نماز نیست که. وقت ببینید وقتی اینها بخواد اجرایی بشه دیگه همه باید نماز رو بریزیم کنار. خدا میگه نه، یا نزدیکش نشو. اینجا مثل یک زمین مینگذاری شده است، بیای منفجر میشی. باید چشمت باز باشه، باید به هوش باشی، باید سرحال و سرزنده و پا به رکاب باشی. با تنبلی و بیخبری مستی معنا نکنید سکارا را، تا بفهمید آیه چه میگوید. در بیخبری به نماز من نزدیک نشو، چه زن باشی چه مرد. وقت زنان و مردان ما با این خصوصیت ایمان بیارن، اون وقت ببینن قرآن آیا حق زن رو پامال کرده؟ یا شرافت و حیثیت و مقام و عظمت به هر دو داده، هر دو اهل ایمانید. حالا آیات مؤمنین و مؤمنات، صالحین و صالحات، طیبین و طیبات، خبیثین و خبیثات، اینا رو باید بیارم تا به موضوع چقدر توی قرآن کش داره. تفکیک نمی کنه زن و مرد. و این یک پوست خربوزه است که تمدن غرب زیر پای زنهای مسلمان انداخته و وضع ظاهری جوامع اسلامی هم طوری است، یعنی رفتار مردها نسبت به زنها طوری بوده که اینجا افتاده که آره نراست میگه و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. زن و مرد که نداره، ببینید چه کسی نیکوترین دین را دارد. میدانید او کیست؟ چه کسی است او؟ کسی که اسلم وجهه لله، روی خودش رو تسلیم خدا کرده، خدا فرموده چشم بکن، چشم نکن، چشم این میشه ایمان. اسلم وجهه لله و هو محسن. ببینید چرا صفت محسن رو بعدش میاره، یعنی اساس عمل باید بر احسان باشه. اون وقت دیگه من نمیتوانم بگویم که دین اسلام جنگ ابتدایی رو تجویز کرده، چون جنگ ابتدایی مبتنی بر تجاوز و تعدی است، نه مبتنی بر احسان. شما روش پیامبر رو ببینید با مخالفان خودش، روش امیرالمؤمنین رو ببینید با مخالفان خودشون، اینا چطوری رفتار میکنن؟ بر اساس احسان. عمل ایناست و هو محسن. مبنای رفتار و اخلاق انسان احسانه، یعنی باید نشون بده که این تسلیم امر خداست. حالا ببینید همین روش بیاد تو خانه های ما، یعنی زن و مرد نسبت به هم محسن باشن و هر دو نسبت به خدا اسلم وجهه لله. وقت چه وضعی پیش میاد؟ یکی از حقوق حرف میزنه، حقوق پایمال شده، یعنی اصلا جایگاهی برای این حرف میمونه؟ اصلا خنددار میشه. وقت ما به غربی ها میخندیم که بیاید در دایره ایمان الهی قرار بگیرید، ببینید چه وضعی پیدا میکنید، چه محیطی به وجود میآید. همه چیز مبتنی بر احسان. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، و از طرز اندیشه ابراهیمی پیروی بکند. یعنی چی؟ این توحید، یعنی مشرک نباشه، یعنی مسلم باشه. وجعلنا مسلمین لک، ابراهیم و اسماعیل دعا میکنن، خداوندا ما دو نفر را از تسلیم شدگان خودت قرار بده. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و خدا ابراهیم را به جهت این خصوصیتی که داشت از دوستان خودش گرفت، گفت تو دوست من. و خلیل دوست همه جا دوسته ها، یعنی دوستی که شما میبریدش توی نمیدونم صندوقونتون، توی آشپزخونتون، خودش میره سر یخچال رو زمین میخوابه، امشب چیزی نداریم بخوریم، نون خشک داریم دیگه، تمام بین الاحباب تسقط الاداب، اون میشه خلیل. اون وقت خدا ابراهیم رو خلیل خودش گرفته و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی کسی که از زن و مرد عمل صالح بکند و از ملت یعنی اندیشه ابراهیمی تبعیت بکنه، خلیل خدا میشه مثل ابراهیم. ابراهیم چون اینطوری بود خدا او را خلیل قرار داد. پس تمام انبیا، اولیا، صلحا و تمام زنها و مردانی که عمل صالح بکنن و وجهشون رو تسلیم خدا بکنن و محسن باشن و از اندیشه ابراهیمی تبعیت بکنند خلیل خدا هستند. خب به کجاش ایراده؟ مگر اینکه مبنا را رد بکنیم. ببینید تا ما معتقد به خدا هستیم هیچ هدایتی بالاتر از این نیست. اما اگر بخوایم بگذاریم زمین، مبنا رو باید رد بکنیم، بگیم اصلا خدا نیست، دنیا همینه، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، همین حیات زندگی دنیاست، همینجا میمیریم همینجا زنده میشیم، این تفکر رو قرآن هم باش کاری نداره، میگه زرهم رهاشون کن برن، یخوض و یلعب حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، پیامبر رهاشون کن برن توی سرگرمی ها و بازی های خودشون قوطه ور بشن تا اون روزی که وعده داده شدن فرا برسن، روز عذاب، روز تباهی، روز فساد، روز نابودی، روزی که آتش فساد جامعه را فرو بگیرد، اون روز، اون روز فرا میرسه، رهاش کاری نداره باشه. یعنی چی؟ یعنی من به جوان ها میگم خیلی وقتتون رو صرف اونهایی که نمیخوان بیان نکنه، یه جلسه دو جلسه اساسی باشون صحبت بکن، یعنی معالم طریق روشنه دیگه، رها کنه اصلا دیگه ضروری نیست، میدونه دیگه، شما تبلیغتون رو کردید گفتید دیگه نباید وقت گذاشت. اما الگو باشید، اون که بهش گفتید دورا دور متوجه رفتار شماست، برای اینکه نیاد میخواد به شما ایراد بگیره، یا خودتم که چنین و چنان و منو تبلیغ میکردی که مثلا خیلی 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 مثلا ایراد سخت بهتون میگیره، چون همه کاراتون درسته دیگه، چرا با دو چرخه مثلا تو اتوبان میرفتی و دینت خرابه، به اینجا ایراد میگیره دیگه، دینت خراب، تو خودت ایراد به ما میگرفتی، میگفتی چنین باشه چنان باشه اینا، این کاری کردی پس دینت خرابه ما نمیاییم، دنبالی همچی بهانه های. میخوام بگم حتی اون ایراد رو هم نداشته باشید که نتوانند. من چون نه به خاطر اینکه ممکنه به من ایراد بگیرن، ولی این حدس رو میزنم، از این جهت خیلی وقت صرف میکنم، واقع میگم خیلی وقت صرف میکنم، همین که لباسم مرتب باشه، همین که ماشینم همیشه تمیز باشه، حالا هم عذرخواهی میکنم اگه امشب دیدید خاکیه اینا ببخشید، ولی خیلی سعی میکنم میشورم، میشه تو خونه میگم بابا رنگاش رفت دیگه ولش کن، و این که میدونم یکی میگه بابا این که مثلا دینیه نمیدونم رهبر فلان و فلان نمیدونم ماشینش پر گله، این چی میگه، حتی این نباید باشه. الگو اگر میخواهیم بشیم خیلی سخته، این جزئیات رو باید مراعات بکنیم، انتقاد پذیرم باشه، یعنی همون بهانه گیر رو نقدش رو بپذیریم، نگیم از روی بهانه جوییست، بگیم درست میگه، همون که میگه چرا با دو چرخ تو اتوبان رفتی بگیم حرفت کاملا درست، من اشتباه کردم، همین مبنا میشه که بیاد اینا انتقاد پذیرن، قرد نیستن، متعصب نیستن، نه اشتباه کرده قبول میکنه. این خصوصیت مخصوصا ما پیرا ازمون گذشته، اگر اینا را بگیم خیلی سخته برامون عمل بکنیم، ولی شما جوانها واقعا میتوانید و میتوانید کانون بشوید در میان دوستان خودتون و اونها رو جذب بکنید، جذب میشن مخصوصا با این توانمندی هایی که من در میان شماها میبینم، از طرق مختلف میتوانید اثرگذار باشید و یه جامعه دینی خوبی رو بسازید. حالا من شاید خودم هم در جوانی همین کارها رو میکردم، حالا من چون فوت کرده اسم میبرم، دکتر شاپور زنیا یکی از چهره های خیلی عمده حزب توده ایران بود و بعد از کودتای 32 از ایران گریخت، رفت به آلمان شرقی، چندین سال در آلمان شرقی بود تا اینکه دختر داییش که این میشد پسرخاله اون که فرح پهلوی بود با شاه ازدواج کرد. فرح وساطت کرد که این آدم بخشیده بشه و برگرده به ایران. شاه پذیرفته بود ولی گفته بود به شرطی که بره کرمان. وقتی من کرمان در مدرسه عالی مدیریت تدریس میکردم، اینم استاد بود اونجا و مغزی بود در اقتصاد، واقعا از اون درس خونده ها بود، خیلی با هم بحث داشته. همین بحث هایی که زمینه های انقلاب بود، حکومت دینی، حکومت اسلامی، آزادی اسلامی، دموکراسی اسلامی، اینا بحث بود. بعد اصلا ما افطار این رو دعوت میکردیم، ماه رمضان افطار، میگوزم روزه نیست، نمازم نمیخونم، میمد. چند تا جمعه با هم پیکنیک رفتیم، در جمعه دوم گفت فلانی اگر به من تکلیف کنی که نماز بخوانم میخوانم و فقط پشت سرتو میخوانم، ایمان ندارم، نماز تو رو قبول، دین تو رو قبول دار. قبول کردم. من خیلی از اون جوانتر بودم، اون 30 سال از من مسنتر بود، از من حالت پیرمرد داشت. میشه آدم با رفتار خودش و اخلاق خودش در مخالفترین مخالفان دین تأثیر مثبت بذاره؟ این وضعی که الان در جامعه ما هست اتفاقا بهترین وضع برای تبلیغ عملی دین، این کارم از جوانها ساخته است. ولی باز تأکید میکنم خیلی وقتتون رو صرف اونهایی که نمیان نکنید، عملا الگو بشید، جذابیت پیدا بکنید، زمینه های تبلیغ که فراهم شد تبلیغ بکنید و بگید اسلام اینه، دین اینه. خب سوره غافر یا مؤمن دو اسم داره، سوره 40 قرآن آیه 38 تا 40. و قال الذی آمن یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. تبلیغ رو ببینید، آمده تبلیغ میکنه. اون کسی که ایمان آورده بود گفت ای مردم از من پیروی کنید تا شما را به راه رشد، راه خرد، راه عقلانیت هدایت کند. یا قومه انما هذه الحیات الدنیا متاع. ای مردم این زندگی دنیا کالاست، شما با این کالا چه نوع داد و ستدی میخواهید بکنید؟ آیا میخواهید متاع الغرور باشه؟ یعنی باش فریب بخرید؟ یعنی گول بخورید؟ گول که آدم فکر بکنه 50 سال، 60 سال، 100 سال یک راهی رو رفته، راه دین بوده، راه خدا بوده، یه دفعه بعد از مرگ، حالا در موضوع اینا جملات معترضه است میگم، در موضوع قضا و قدری که شروع کردیم و به معاد میرسد، اونجا توضیح خواهم داد که معاد یک زمانی بعد از مرگ نیست، بلافاصله شروع میشه. یعنی انسان ببینید آفتاب که غروب کرد، استدلال ما اینه، زمانی بین این که نتوانی نماز عصر را بخوانی و بتوانی نماز مغرب را بخوانی وجود نداره. انسان از دنیا که رفت زمانی حد فاصل نیست که بعد بماند تا آثار اعمالش رو نشونش بدن. اون قیامت کبرا که میگویند که تمام اجساد زنده میشوند و که انهم الی نصب یوفدون، مثل این که تمام به سود به سمت یک هدفهای نصب شده که امروز به لغت خارجی میگن سیبل، به سمت اونها شتابانن، اون قیامت کبراست. ولی این که انسان شروع بشه نامه اعمالش جلوش گسترده بشه، بلا فاصله بعد از خروج روح از بدن آغاز میشه. مسئله بسیار مهمی است در حکمت اسلامی، در ایمان به معاد که بعد از ایمان به خدا اساسی ترین رکن ایمان مسلمان ایمان به معاد است. اون وقت میگه این کالا این دنیاست، میخوای باش چه کار کنی؟ باید بدی یه چیزی بگیری. و ان الاخرته هی دار القرار، و پایان آخرت اونجا خانه ثبات و ماندگاری است. اینجا داد ستده، اونجا ماندگاری است. کدوم میخوام؟ حالا من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها، کسی که عمل بد کند جزا داده نمی شود مگر همون عملی که کرده، مثل هم به مانند همان پاداش داده می شود. و من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب. و کسی که از زن و مرد عمل صالح انجام بدهد و مؤمن باشد، که اساسش هم همونه ایمان به خدا ایمان به معاد، مؤمن باشد، اینها داخل بهشت می شوند و بی حساب به آنها روزی داده می شوند. بی حساب. شما بیاین تجربه کنید و ببینید این به غیر حساب رو تو دنیا میشه عملیش کرد که خداوند روزی بدهد بی حساب. میشه اتفاق میفته. بیاین زن و مرد عمل کنیم، یعنی عمل صالح بر اساس ایمان، و خدا میگه روزی داده میشوند بی حساب. من باز مریم رو مثال میزنم. مریم واقعا شاهکار لطیفه های قرآنه، شاهکاره. مخصوصا به زنها میگویم دقت بکنن و سوره مریم رو اصلا زنهای ما حفظ کنن. اگه خیلی واقعا طالب درک حقوق مساوی هستن، سوره مریم رو حفظ کنن یا بخونن، هر روز چند تا آیه شو بخونن. نمیخوام بگم قرآن یک جاش زیباتر از جای دیگره، ولی بسیار زیباست. و بعد آیات دیگری که در سوره های دیگر مثل آل عمران راجع به مریم هست به اون سوره اضافه کنم. مریم مدعی دریافت رزق بی حسابه، مدعی است و قرآن تأیید کرده، گفته رزق بی حساب بهش میدادی. چرا؟ یعنی خدا دلش میخواست بده؟ نه، مریم خودش رو به این مقام رسانه که رزق بی حساب رو دریافت کنه. آیا رزق بی حساب یعنی در آسمان باز بشود و این روزی ها بریزه پایین و ما بخوریم مثلا؟ این رزق بی حسابه؟ نه، اتفاقا اینطوری نیست. ببینید مریم چه همه اتهام رو بر خودش خرید، تا اونجایی که فنتوزت بهی مکانن شرقی ها کناره گرفت، او با خودش برد به مکان شرقی، به مشرق زمین نرفت، به مکان شرقی رفت. یعنی با این که این سختی ها برش فشار می آورد، به سمت الله و نور و سماوات و الارض رفت. به سمت مثل نورهی کمشکات فیها مصباح رفت. اونجا مکان شرقی است. هرچه فشار بیشتر میشه تعالی به سمت حق تعالی، اوج گرفتن به سمت حق توسعه پیدا میکنه، این میشه رزق بی حساب. در ما قاطی کردیم یه رزق لقمه نونه و حال بی حسابش خیلی پلو، مثلا خیلی چلو، خیلی کباب. اصلا معنای رزق در قرآن نیست. شما وقتی با یک انسان دانشمند تو یک کلاس، حالا دین و اینا رو ول کنیم بریم یه ذره تو دانشگاه ببینیم چه خبره، تو یک کلاس دانشگاه نشستید، یک استاد خیلی خوب درس میده، درس رو به شما میفهمونه، آه اجازه استاد شما زور چی خوردید؟ خنددار نیست؟ مثلا فکر میکنه از چیز خوردنش علم داره؟ خیلی خنده داره که ما در برابر عظمت آفرینش رزق الهی رو خوراکی بدانیم. اون استاد گرسنگی حتی خورده، ولی الان تو را از علم سیراب می کند رزق. و تو اصلا فراموش می کنی که گرسنه‌ای و تشنه‌ای. استاد می شود این یه مسئله دیگر هم حل کنید، من توش اشکال دارم، خواهش میکنم اگه وقت دارید بمونید حل کنید. نه استاد میفهمه گرسنه است نه شاگرد. وقت مریم تو محراب سقف شکافته میشد، یه مجمعه میمد پایین، هی پلو خورش میخور. من اینا تفسیره. اون به مکان شرقی رفته بود و با کی رفته بود؟ با کی؟ کی رو میخواست به دنیا بیاره؟ و عیسی در اونجا به دنیا میاد، در مکان شرقی، در اوج نور، در اوج راه یافتگی. اگر یه مقداری ما به عنوان مردان و زنان ما در این مقولات اخلاقی انسانی که حیثیت، شرافت، کمال، ادب، انسانیت، بزرگواری، کرامت و همه چیزی که میتواند مجموعاً یه چیزی رو به اسم آدم و انسان درست بکنه تو این مقوله ها بیاییم، اصلا اون مسائل دیگه مطرح، خجالت میکشیم مطرحش بکنیم. حق من حق تو، حقی دیگه میگه ولا یظلمون نقیرا، به سر اون چیز خورمان به کسی ظلم نمیشه. بیاد این خانواده ها رو تشکیل بدیم تا این جوانهای ما هم اینطوری مایوس نشن. ببینید که میگن حرف میزنن، خب واقعا هم همینطوره که اینها همه مسجد، حالا یه طوری نباشه که این جای ما هم، ما خیلی مدعی هستیم، ما خیلی مدعی هستیم، این ادعای ما مثل اونا بشه، یعنی اونایی که حرف خوب نمیزنن و اینایی که حرف خوب میزنن هر دوش مساوی باشه با حرف، خب میشه نتیجه یکی، فرق نمیکنه، نتیجه یکی. اما اگر حرف های خوب به عمل خوب، و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنه فلنحینه حیاتا طیبه. این ان شاء الله از اینجا با این ایمان خوبی که در این جوانهای خوب هست آغاز بشه و رشد بکنه ان شاء الله در آینده ای نه چندان دور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.